داوری این بخش با بخش ملی ادغام شده و داوران اصلی
میبینن
این فیلم ها رو میبینن و انتخاب میکنن، به نظر من اتفاق خوبیه که برای کوتاه مستند افتاده و این دو در واقع فیلم کوتاه مستند جشنواره های مختص خودشون رو دارن و جشنواره هایی هم هستن که بالقوه
دقیقاً خیلی کمتر از 30 ثانیه وقت داری. اختتامیه در تالار وحدت جام نجفی قطعی شد.
بله.
بسیار مالی.
خدا قوت میگیم
مسعود نجفی بودن دوستان عزیز، مدیر خانه جشنواره در جشنواره 44. یک بار دیگه هم خدا قوت و دست مریض
زنده باشی. یه خبرم بهتون بدم، فردا ساعت 10 صبح 10 و نیم صبح بازیگر فیلم آقای خواجه پاشا، بازیگر سوری فیلم، اینجا در نمایش شش نمایش اختصاصی داره بح که بح حضور پیدا خواهد کرد.
درود، خیلی خبر گرمی بود.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خدا حافظ مردم عزیز و شریف ایران.
یا علی، خدا نگهدار. تا فردا سینما گفته بود.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که شنونده روی موج انقلاب هستید. در روزهایی که گذشت، هفته که گذشت، در واقع جمعه که گذشت، مذاکراتی به صورت غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در چارچوب مسائل هسته‌ای برگزار شد. مذاکراتی که با وجود اینکه صحبت‌های زیادی در واقع از اون بیرون درز نکرد، ولی با صحبت‌های آقای عراقچی مشخص شد که برخلاف جفسازی رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه بیگانه، چارچوب این مذاکرات فقط هسته‌ای بوده و نکات دیگری در اون مطرح نشده. اما حضور فرمانده آمریکا سنتکام و مسئولین آمریکایی در این جلسه و حضور مسئولان ایرانی تحلیل های متفاوتی رو در بین تحلیلگران ارائه کرد. اینکه در مسقط چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی قرار هستش بیفته. خب اظهار نظر ترامپ رو هم شنیدیم، اظهار نظر آقای عراقچی رو هم شنیدیم. جمع‌بندی این موضوعات رو میخوایم از زبان آقای حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی بشنویم. آقای اعتمادی سلام، درود بر شما.
سلام، عرض ادب و احترام، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و ملت غیور و مقاوم ایران.
درود بر شما. خب آنچه گذشت در مسقط و اینکه اول بنا بود که در ترکیه باشه، در محل دیگری باشه، ولی ایران گفتش که نباید حتما در عمان باشه، در مسقط این در واقع برگزار بشه این جلسه و این مذاکره، اون هم به صورت غیر مستقیم. از همینجا و اینکه هر دو طرف ابراز رضایت کردن از مذاکره و نتیجه مذاکرات و به نوعی حتی اعلام کردن که ادامه دار هم خواهد بود این مذاکرات. تحلیل شما چیه؟
من چقدر وقت دارم؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
شما 10 دقیقه زمان دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم اصولا آمریکا در رفتار سیاسیش با کشورهای غیر همسوش با ترکیب از فشار مثل هدفمندی تحریم ها، محدودیت های فناوری و
بله،
به اصطلاح تعرفه ها و غیره زاله که استفاده می‌کنه، در حوزه دیپلماسی تلاش میکنه که تنش ها در حوزه مانند ایران تو برنامه هسته ای رو این رو تشدید کنه و وارد فضاسازی پروپاگاندای منطقه جهانی و در اون سرزمین بشه.
بله.
از اولویت های رقابت استراتژیک در چارچوب با قدرت های جهان مثل روسیه و چین، آمریکا رو داره وادار میکنه در یک مسیری بره که به اصطلاح بتونه نفوذ ایران رو در داخل
بله،
به مفهوم قدرت بازدارنده قوی در منطقه و فرامنطقه و نفوذ در منطقه رو در میان ملت‌های منطقه و حتی دولت‌های منطقه رو کمسو کنه. لذا همسو با متحدان خودش مانند اسرائیل و برخی از کشورهای عربی به دنبال این استراتژی است. لذا پس از قائله دیما و ورود برخی از ناوهای آمریکا توی منطقه منجر به این شد که و تهدیداتی هم که کردن، یعنی علاوه بر این که قائله دیما رو ایجاد کردن، این حرف هر دو بنده هم نیست، حرفی که از زبان رؤسای اسرائیل و آمریکا علنا زده شده و بر اساس سند امنیتی شماره 2 آمریکا که آقای ترامپ هم امضا کرده و همکنون تو کنگره آمریکا هم وجود داره و برنامه ریزی ها رو بر اساس اونچه که در دیما رخ داده بود و به اصطلاح اجرا کردن. بنابراین تو اون چارچوب و چی رو دینا ها دارن دنبال میکنن، تهدید خواهم با به نوعی وقت کشی، به نوعی یک رفتار دیپلماسی.
بله.
طرف مقابلش که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران باشه، در واقع در فضای با توجه به این که ما 48 سال به اینا مهلت دادیم، نوعی تعامل کردیم که تقابل عینی رخ ندهد، به مفهوم این که وارد یک معرکه نشیم که اون معرکه در واقع زمین بازی خود اونها باشه. ما سعی کردیم از طریق دیپلماسی نهادهای بین‌المللی و از طریق دیپلماسی عمومی صدای خودمون رو به دنیا برسونیم با توجه به کارکردی که آمریکا و کشورهای همسو آمریکا علیه ایران انجام دادن. لذا بعد از قائله دیما بحث نظامیگری پیش اومد و ما بر اساس تهدیدات پیش‌دستانه‌ای که انجام دادیم، مانور نظامی که انجام دادیم، سلاح‌های نوعی رو که تا کنون به سلاح اعلام نکرده بودیم و قدرت بازدارندگی مطلق، من تایید به مطلق میگم برای اینکه جمهوری اسلامی و ملت ایران قائل به این است با توجه به توانمندی‌هایی که بومی‌سازی‌هایی که پیدا کرده قادر هست دفاع کنه از خودش. بنابراین بر اساس همین به سلاح شرایطی که برای ایران به وجود اومد، ایران تهدیدات پیش‌دستانه کرد و علنا رهبری هم توی مصاحبه‌هاشون اعلام کردن که اگر شلیکی سمت ما بشه، این شلیک به مفهوم، البته این جمله مال خودمه، مال رهبری، جمله رهبری الان اعلام میکنم،
بله،
تبدیل میشه به یک جنگ منطقه‌ای و قطعا جنگ منطقه‌ای به مفهوم تمامی منافع اقتصادی، نظامی، سیاسی و استراتژیک آمریکا. لذا با توجه به این موضوعات و کنش‌های سیاسی که بخش از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با آمریکا داشتن، به نوعی وارد میز مذاکره شدم و ما رو دعوت کردم به میز مذاکره. ما دعوت نمی‌دیم، دعوت نکرد. دلیلش این که باز هم قدرت فائقه منطقه خودمون هستیم. لذا این دعوت رو پذیرفتیم بر اساس برخی از کشورهایی که به اصطلاح رایزنی‌هایی رو با آقای عراقچی، با آقای پزشکیان و سایر مسئولین مرتبط با حوزه سیاست خارجی داشتم.
بله.
از اون میز مذاکره داشتم. شب قبل از اینکه مذاکره در به اصطلاح مسقط انجام بشه، فضای رسانه‌ای پروپاگاندای غرب دوباره شروع شد. غالبش هم اینه، ببینید روزانه 1000 نفر ساعت متاسفانه فارسی زبانان و بخشی از هموطنان ما علیه کشور در زمین دشمن علیه ما دارن تبلیغ میکنن. لذا بر اساس دستوراتی که از ارباباشون گرفتم، اومدن گفتن که به اصطلاح این مذاکره تعطیل شده و آمریکا میخواد شلیک. دلیلش هم این بود که قرارش بود، آمریکا گفته بود که توی ترکیه انجام بشه همراه با چند تا کشور دیگه. ایران الان اعلام کرد که ما تو مسقط و در چارچوب دو جانبه گرایی ما وارد این موضوع میشیم. بنابراین آمریکا در این قضیه باز به اصطلاح موفق نشد و حکم جمهوری اسلامی و مفهوم دست بالا در حوزه مذاکره در مسقط شروع شد. از طرف آمریکا اصرار داشت که با دستور کار فراحسته‌ای و مشارکت کشورهای منطقه بتونه فشار رو از موضوع هسته‌ای به فراحسته‌ای بکشونه
به.
و یک رویارویی دیپلماتیک در چارچوب هسته‌ای و سایر توانمندی‌های بومی و ملی کشور که همون دفاع ملی ما باشه و نقطه اتکای ما، یعنی دیپلماسی ما تو منطقه و فرامنطقه. لذا اینها رو به اصطلاح میخواستم وجوه پیشنهادات خودش تو موضوع مذاکره باشه که ما اینها رو نپذیرفتیم. علنا اعلام کردیم بر اساس مذاکرات گذشته تنها میز مذاکره در حوزه هسته‌ای خواهد. لذا ما وارد این میز مذاکره شدیم. آقای عراقچی با تیمش به عنوان مسئول مذاکره کننده ایران و آقای ویدکا و فرمانده سنتکام هم به عنوان مذاکره کننده اونها به شکل غیر مستقیم، بازم تاکید میکنم، به شکل غیر مستقیم این مذاکره انجام شد و مجموعه اونچه که از این مذاکره به شکل علنی و عمومی و رسانه‌ای مشخص شد این که دور تبادل متون میان طرفین رد و بدل شد، تماس با پای تخت‌ها قرار شکل بگیره و مذاکرات بر اساس لغو تحریم‌ها باید انجام بشه. من البته از یه جایی شنفتم که تحریم‌ها رو میخوام به اصطلاح به شکل ترجیحی به اصطلاح آزاد کنن. من به اون دوستان گفتم که اصلا این کار به منافع ملی و کشور ما آسیبی رسونه. در همون میز مذاکره اگه توافقی میخواد در حوزه تحریم‌ها میشه، همه تحریم‌ها باید لغو شه. چرا اینکه به آمریکا اعتمادی نیست، چرا اینکه آمریکا به راحتی زیر میزا میزنه و برای خودش هم وقت نمیده، به خصوص اینکه از تمامی نهادهای بین‌المللی، یعنی اون 67 تایی که اخیراً اعلام کرده علاوه بر دوره اولش همه بیرون اومده، لذا تابعی از قانون ساختار منشور ملل متحد هم نیست، یعنی نمیشود این آقا رو مهار کرد.
بله واقعا.
لذا من اونجا به دوستان اعلام کردم که اگر راجع به این موضوع میخواد بشه، ترجیحاً باید در چارچوب منافع کشور همه تحریم‌هایی که به خصوص تحریم‌های هسته‌ای همه اونها یک جا به اصطلاح لغو بشه. لذا موضوع آمریکا در اتاق مذاکره در چارچوب هسته‌ای شد و آنچه که جمهوری اسلامی می‌خواست.
بعد حضور یک نیروی نظامی توی این مذاکره آیا معنی برای اعراب داشت؟
ببینید اینجا یه نکته وجود داره، دو تا البته. یکی اینکه قدرت میدان رو می‌خواستن، کنار عزیز خود بنده دارم عرض می‌کنم، قدرت میدان خودشون رو کنار دیپلماسی می‌خواستن مطرح کنن. دوم اینکه آمریکا با تشکیل دولت گذار از ایرانیان خارج از کشور به دنبال خروج اطفای ایرانی از اونجا به این ور بود، یعنی میخواست بگه که اگر مسئله دیما به نفع اونها تموم میشد، ما به راحتی میتونستیم با این قدرتی که داریم ایرانیایی که به اصطلاح سردمدار این بحران دیما بودن رو وارد ایران کنیم. این یه نکته. نکته دومی که قدرت میدان رو کشید که به رخ ما بکشه، و ما هم قبلا و طی روزهای گذشته از طریق مسئولین میدان و دیپلماسی قدرتی به اونا نشون دادیم که اونها رو وادار به مذاکره کرد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای امیررضا اعتمادی عزیز. اگر صحبت خاصی هست
جناب. یه صحبت پایانی دارم، اونم
که خواهش میکنم بفرمید.
ملت شریف ایران باید بدونن که یک مقایسه‌ای بین ایران و آمریکا و ایران با کشورهای همسوی آمریکا با کشورهای همسوی خودش یه مقایسه ذهنی داشته باشن. چرا ایران 48 سال دائما، شاید در روز، به ثانیه، به دقیقه، به ساعت، به هفته، به ماه، دائما توتی از اون بر میاد. ما که تو جای خودمون هستیم داریم زندگی میکنیم، لذا این همه توتی مفهومش اینه که منافع آمریکا در منطقه با انقلاب اسلامی 1979 به هم خورده. آمریکا میترسه، یعنی خیلی دلش میخواد با ایران یک رابطه دیپلماسی ایجاد کنه، اما به دلیل اینکه اگر این رابطه رو بیاد ایجاد کنه و از توتاش بگذره به عنوان دو تا کشور کنار یک روابط دیپلماسی بردبر رو انجام بدیم، یعنی آمریکا همه اون چرا که داشته باید ببازه و آمریکا نمیخواد این باخت رو قبول کنه. در مقابل چی؟ اراده ملی و ملت ایران. اگر آمریکا این باخت رو قبول کنه، خیلی از مشکلات قابل حل خواهد شد و ما تا الان تونستیم مقاومت و این شرایط رو نشون بدیم که ایستادیم پای وطنمون، پای سرزمینمون، پای کشورمون، پای پرچممون، پای حقوق اساسی کشورمون، و این ایستادگی به مفهوم وطن دوستی، ایستادگی به مفهوم دفاع از ملت در خدمت شماست.
قطعاً میتونه. سپاسگزارم جناب آقای اعتمادی عزیز. خیلی محبت کردن آقای دکتر. شب شما بخیر و خداحافظ.
کنارم هر شب به یادت گریم میگیره، بعد از نگاهت حسم بهم گفت این داره میره، روزا گذشت و فکر تو بازم تنها ترم کرد، عشق تمومه دنیای من بود دیوونه، برگرد داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو از دنیا بریدم، واسه تسکین این دوری بازم عکساتو دیدم، داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو واسه تسکین این دوری بازم عکساتو دیدم.
خب شب بخیر.
شب شام بخیر.
ما چون روز میایم اینجا الان میگیم شب بخیر، شک داریم که
آره
دیگه شب نه
شب ظهر اومده الان شب شد.
شب بخیر. آقا خب به هر حال بعد از این موضوع طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی،
بله،
بسیاری از اقلامی که به نوعی مرتبط بودن با این موضوع به هر حال گرونتر شدن و قیمتاشون بالاتر رفت، بله. اما حالا دولت سعی کرده که در قالب طرح‌های حمایتی که داره به نوعی کمک کنه که این گرون شدنه خیلی فشاری روی حداقل اون مواد اولیه کالای اساسی و اینها نیاد. اما خب یه سری وسایل و به حال کالایی هم هستن که ناگزیر تو این موضوع قیمتاشون بالا رفته و مثل روغن موتور که به حال همه ما نیاز داریم ماشینامون هر از گاهی روغنش رو عوض کنیم، یا لاستیک مثلا، یا وسایل خودرو به حال قطعات خودرو
روغن
موتور. آره ما الان قرار هستش که صحبت کنیم
با آقای حمیدرضا امینی، عضو هیئت مدیره
و اتحادیه فروشندگان
لاستیک
و فهم میکنم روغن موتور رو هم مربوط بهشون میشه، درسته خانم غلامی؟ بله. این که الان اول میخوای شما سلام کن تا من بگم سوالم رو مطرح کنم، چون
آقای امینی عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
من سلام میکنم
خدمت همکاران عزیز و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر این بحث پوشندگان، شما عضو هیئت مدیره لاستیک هستید، روغن هم شامل حالش میشه؟
بله.
خب
اجازه بدین اسم اتحادیه‌مو کامل خدمتتون عرض کنم. فروشندگان لاستیک و روغن و فیلتر سازان تهران.
لاستیک و روغن و فیلتر سازان تهران. آقای دکتر یه سوالی که من ابتدا ببخشید بسا که مرا مطرح میشه اینه که ما وقتی صحبت از ارز ترجیحی میکنیم و تأثیرش روی کالاها، سراغ کالاهایی میریم که به نوعی با واردات در ارتباطن، اما خب ما مثلا الان برای تعویض روغن ماشین یا حتی همون لاستیک یا مثلا حالا اون وسایلی که مربوط به اتحادیه شما هستش، ما روغن ایرانی، یعنی به اسم روغن ایرانی به ما معرفی میشه این روغنی که برای ما استفاده میشه یا لاستیک همینطور، چرا روی اونها تأثیر گذاشته رو قیمت اونا؟
خب قسمت شما عارضم که روغن خب از چند قسمت تقسیم شده. قسمت اصلیش که حدود 90 تا 93 درصد عمده روغن هست، روغن پایه است که خود ایران جزو بهترین تولید کنندگان روغن پایه در دنیا هست. ولی مهمترین مسئله افزودنی ها یا همون ادیتیو ها هست که حالا یک سریاش در خود کشور تولید میشه، ولی یک سریاش که
وارد میشه.
شما بخواین کیفیت روغنتون خیلی بالا بره، اونا متاسفانه هنوز ما تکنولوژیشو نداریم و به صورت واردات هست.
خب همین
علتی این که خب به خاطر که واردات، خب وقتی که با یه ارزی که دولت تخصیص میداده به اون شرکت، حالا دیگه باید اون شخص یا اون شرکت به صورت آزاد ارز رو از بازار آزاد تهیه بکنه، خب به طبع تاثیر خواهد داشت.
خب الان موضوع همین هستش که الان پس افزایش قیمت روغن به خاطر موضوع مواد اولیه هستش که مشمول ارز ترجیحی میشده و الان دیگه اختصاص داده نمیشه و خب به هر حال باعث افزایش قیمت شده. اما نکته دیگه این هستش که این افزایش قیمت یه مرحله نبوده، یعنی الان چند مرحله است که حالا رسیده به قیمتی که الان هست. حالا دقیق قیمت ها رو نمیدونم، میتونم از اینترنت هم به هر حال پیدا کردش. کی قرار متوقف بشه روی نقطه مشخصی و قراره چه اتفاقی شما به عنوان اتحادیه انجام بدین که حال از این بالاتر نره قیمت؟
خدمت شما عارضم که ببینید تا زمانی که بحث ارز، یعنی نوسان ما ارز در کشور داریم، همین مسائل رو شما در تمام صنوف دیگه، یعنی نه تنها در مورد
اتحادیه شما،
در مورد لاستیک، در مورد خودرو، در مورد تمام اقلان لوازم خانگی، همه اینا رو ما شاهد هستیم. و تا زمانی که این به یه ثبات و نقطه خاصی نرسه، متاسفانه این نوسان ما خواهیم داشت و این مشکل در اصل از طریق اتحادیه نمیتونه رفع شه، چون این تولید کنندگان روغن زیر نظر انجمن و مستقیم با وزارت صمت در ارتباط هستند.
نه آیه امینی من عذر میخوام، ما یعنی نمیتونیم مثلا برای روغن یه قیمت مصوبه بذاریم که لااقل یه دلالا از اون بالاتر نفروشن، حالا هر قیمتی که به حال بدونیم این کف قیمت روغن هستش در بازار.
خب بله، اینو خود کارخونه با توجه به نرخ ارزی که الان داره تهیه میکنه و به اصطلاح سودی که برای خود شرکت در نظر میگیرن، همون میشه قیمت مندرج روی قیمتی که در حال حاضر، یعنی در ماه جاری، یعنی از اسفند ماه به بعد چاپ خواهد شد میشه قیمت حقیقیش. ولی متاسفانه خب حالا یه سری سیاست‌های دولت هست که موافقت نمی‌کنن با افزایش نرخ، یعنی سازمان حمایت مصرف کننده و سازمان‌های ریسلاح دیگه هستن که خب به خاطر این میخوان از یه دفعه جلوگیری از تورم بکنن. متاسفانه خب ما چون شاهد این هر سال این داستان هستیم که در شب عید خب معمولا افزایش نرخ ما داریم، درخواست میشه ولی خب موافقت نمیشه و این برای شرکت‌های تولید کننده مرغوم به صرفه نیست و مقدار تولید رو کاهش میدن و متاسفانه حالا روغن یا لاستیک یا هر موضوع دیگه، هر جنسی که کالایی رو شما متاسفانه مجبوری در بازار آزاد به 200% تا 300%، حالا من اسم اون روغن رو نمیخوام نام ببرم، تا 300% ما در بازار رو قوطی خورده مثلا این مبلغ شما ایکس مبلغ شما بله. تا ایکس مجبوریم تهیه بکنیم. چرا؟ چون در بازار نیست، بازار تشنه است. بحث به اصطلاح عدم تعادل عرضه و تقاضا که بله این مشکل به وجود میاد. ایشالله وقتی که به قیمت واقعیش برسه دیگه شرکت هم ثابت بشه که دیگه متضرر نیستن، قیمتی که رو هست حالا نهادهای به اصطلاح نظارتی هم محبت دارن، خود اتحادیه بازرسیش و بازرسی اتاق اصلاف و تعذیرات و خود بازرسین محترم وزارت سمت مرتبند مخصوصا در ایام قبل از عید رسیدگی و نظارت کامل دارن که به اصطلاح این سودجویان نخواد به اصطلاح مشتواری کنن.
الان شما فرمودین برای کیفیت بالاتر روغن چند درصدش وارداتیه؟
ببینیم بین تقریبا 5-7% عرض کردم ادیتیو، یعنی اون افزودنی هایی که روغن رو مثلا از روغن خیلی ساده و از اون قیمت تبدیلش میکنه به یه روغنی که با کیفیت بسیار بالا که حالا مثلا ما SG داریم، حالا این گریدش رو باید حالا عرض بکنم الان SP هست یا SN پلاس، همون ادیتیو اون افزودنیات که باعث میشه که کیفیت روغن یه دفعه اینقدر تغییر بکنه. به اصطلاح خیلی عامیانش اگر بخوام خدمتتون عرض کنم مثل نه. اون ادویه و اون چاشنی که شما به غذا میزنی یهو طعم غذا رو به کل عوض میکنه بله. اینم همون حکم داره که متاسفانه هنوز در قسمت هایی که ما بخوایم به سطح کیفی روغن بالا، حالا روغن هایی که در سطح جهان هستن اصلا لحاظ قیمتی قابل قیاس با قیمت روغن های داخلی ندارن، البته کیفیش میشه گفت برابری نمیتونیم بکنیم ولی لحاظ قیمتی خیلی تفاوت فاحش داریم. برای همین انشاءالله ما بتونیم به اون مرحله برسیم که تکنولوژیش رو داشته باشیم، خودمون تهیه بکنیم و این نظارت رو هم باشه و نوسان ارزم نباشه به قیمت ثابت میرسیم دیگه.
یعنی تو این سال همون نتونستیم تکنولوژیش وارد کنیم یا خودمون طراحی کنیم
دیگه، بحث یه سری سیاست هاست دیگه و یه سری مسائل هست که دیگه بکنم.
خب ما الان مثلا من این سال یه سال دیگه ازتون بپرسم، این که ما توی لاستیک مثلا لاستیک دولتی داریم از اینایی که به حال با کارت ملی و اینها ظاهرن داده میشه، الان برای روغن این موضوع داریم، اینو داریم، این چنین موضوعی داریم؟
ببین یک سری نماینده ها هستن، خب یه اثر عزیزانی هستن که از شرکت ها بله به صورت قیمت دولتی یا همون به اصطلاح قیم روغن متوب دریافت میکنن و موظف هستن به همین صورت ارائه بدن.
نه تابلوی چیزی دارن مثلا کسی بخواد بره تهیه کنه بره پیش اونا یا جای خاصی باید بره کار خاصی باید بکنه؟
تابلوی خاصی ندارن دیگه، بستگی داره ببخشید به انصاف اون شخص که نمایندگی دارد که به قیمت دولتی عرضه بنام بکند یا اینکه نه اصلا هیچ چیز صداشم ببخشید در نیاد و به صورت آزاد بفروشد. ولی خب در آینده نه چندان دور منتظر رسیدن بچه های نظارتی باشه.
خب الان لاستیک همچنان با همون قیمت دولتی هم هستش، یعنی میتونن تهیه کنن مردم؟
بله بله،
یعنی با همون قیمت هایی گذشته یا تغییر قیمت داشتیم؟
نه تغییر قیمت داشتیم، ما تقریبا در تقریبا میتونم بگم دو ماه اخیر حدودا 35% 15% افزایش قیمت داشتیم که انشالله دیگه یه افزایش دیگه هم خواهیم داشت که اون برای عید میشه.
آه یعنی از همین الان اعلام میکنی که یه افزایش قیمت هم اون برای عید داریم؟
خب ببینیم بحث پلکانی هست، مثلا وقتی که درخواست 60% میکنن افزایش نرخ را، حالا با توجه به سازمان ها و جلساتی که میذارن اینو میان تقسیمش میکنن مثلا به یه سی تا با دو تا 15 تا، حالا میگم به صلاح دیده